و امیدواریم که بتونه در دور نهایی جایگاه خوبی رو کسب بکنه. ما که امید به مدال داریم از سوی ساره جمع‌آوردی، انشالله که خدا هم کمک بکنه و ساره جمع‌آوردی امروز بتونه کاروان پارالمپیک کشورمون رو صاحب یک مدال خوشرنگ دیگر هم بکنه و باعث خوشحالی دل هموطنان عزیزمون بشه. های ارمنده عزیز، به محض اینکه انشالله رقابت دور نهایی آغاز بشه، بنده باز هم در خدمت شما خواهم بود.
بسیار سپاسگزارم از شما، لطف فرمودید، خسته نباشید، دست شما درد نکنه، حتما به سراغ شما خواهیم آمد. اما ما هنوز تصویر مسابقات تکواندو رو دریافت نکردیم آقای خطیری عزیز. باید. شما که بی‌صبرانه در انتظار هستی تا دریافت بشه در واقع تصاویر رقابت ورزشکارانمون در پارا تکواندو، که انشالله بتونیم این مسابقات رو براتون گزارش بکنیم. البته اون جدولی که من الان در اختیار دارم، اون چیزی که الان پیش روم هستم میبینم، به طور مثال 5:30 دقیقه باید آغاز شده باشه، مثلا
6 قاعدتا باید به وقت توکیو ساعت 6 مسابقات آغاز میشد.
به وقت توکیو یا به وقت تهران دیگه 6؟
بله به وقت تهران، ولی به وقت توکیو
زده شده 5:30 دقیقه. بل. الان توی این جدول 5، حالا بسیار ساعت 6 هم باشه، الان ما 6:32 دقیقه رو داریم پشت سر میگذاریم.
خدمتتون عرض کنم اون چیزی که تو جدول نوشتن قاعدتا باید مسابقات 10:30 به وقت توکیو آغاز میشد.
بله اینجا هم باید الان آغاز شده باشه، به وقت کشور ما باید آغاز شده باشه با این ساعت و توکیو، که قطعا توکیو همینطور. ما یه مسابقه هم بعد از ظهر در تکواندو داریم، درسته؟
نه همین امروز. بله امروز آقای اسکر عزیزی هم ساعت 9:20 دقیقه قاعدتا
به وقت توکیو، ولی اینجا 5:45 دقیقه به وقت تهران اسکر عزیزی اقدم رو در واقع نشون میده. حالا
البته اون چیزی که تو جدول هست ساعت 9:20 دقیقه است، چون ایشون
9:20 دقیقه به وقت توکیو
تهران،
ولی اینجا 5:45 دقیقه من می‌بینم. نمی‌دونم حالا شاید روی سایت دیگری بریم چیز دیگری نوشته باشه.
البته اینو سایت فدراسیون جهانی تکواندو اعلام کرده. خب من خیلی تعجب می‌کنم که
در واقع این صحیح‌تره، در مستندتره و نسبت به چیزای دیگری که سایت‌های دیگری که اعلام می‌کنن زیاد پذیرفتنی نیستش. اون چیزی که شما میفرمایید کاملا درسته. به هر حال ما منتظر هستیم تا ببینیم که این تصاویر دریافت میشود یا نمیشود. اگر دریافت بشه که قطعا شما گزارش خواهید کرد رقابت بر بچه های تکواندو کارمون رو. با ما همراه باشید، گزارش فکر میکنم داشته باشیم، در ادامه با هم بشنویم، بعد برمیگردیم و مجدد برنامه رو ادامه میدیم.
از ایران تا توکیو به سوی افتخار.
دوستان عزیز شنونده، در خدمت اسلام جاهدی هستیم، ورزشکار پاراکانوی کشورمون که در گروه خودش چهارم شد و نتونست به دور نهایی راه پیدا بکنه. خسته نباشی اسلام جان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همیان عزیزان. خب مسابقه نیمه نهایی بسیار بسیار سختی بود. خب من برای این روز، برای این لحظه، برای این دقیقه سالها بود که تلاش می‌کردم، سالها بود که شب و روزمو گذاشتم، از خیلی از داشته هام گذاشتم، با خیلی نداشته هام سر کردم که بتونم تو این روز دل مردم عزیز میهنمو شاد کنم. تمام تلاشمو کردم، هر چی داشتم گذاشتم، ولی متاسفانه نتونستم راهی فینال بشم، اون چیزی که براش برنامه‌ریزی سالیانه کرده بودم. خب قسمت من این بود، رقبام خوب پا رو زدن، خیلی قوی بودن، تبریک میگم به همشون. امیدوارم که خداوند عمری برای من بذاره. انشالله اگر عمری باقی موند و در مسابقات آتی شرکت کردم، با یک نتیجه بسیار خوب جبران این شکست رو بکنم و دل مردم عزیز میهنمو شاد کنم. امیدوارم که حال همه مردم ایران خوب باشه، مثل حال این لحظه اسلام جاهدی نباشه که واقعا لحظات سختی رو دارم پشت سر میذارم. امیدوارم که همه در صحت و سلامت باشن. آرزوی توفیق روز افزون دارم برای همه همیانه عزیزم.
من با مربیت صحبت کردم، خیلی راضی بود از کارت و خود من هم در زمانی که بازی رو آغاز کردیم، مسابقه رو آغاز کردیم، به نظرم رسید که در خط استارت اون خطا که اتفاق افتاد تمرکز تو به هم ریخت.
قطعا به هر حال چیز نبود، من استارت اول تمرکز خوبی داشتم، حالا استارت دومم هم تقریبا همون تمرکز داشتم و میشه گفت شاید اینم حالا یکی از دلایلش بود، ولی همه واقعا با تمام قدرت و با تمام امکانات و با تمام توانشون اومدن. حالا ما با داشته هامون اومدیم که کمتر از نداشته هامونه، ولی خب اینو نباید بهانه کنیم، باید بیشتر زحمت بکشیم، بیشتر تلاش کنیم. امیدواریم که داشته هامون هم بیشتر از این بشه که بتونیم با یک تیب خاطر، با یک آرامش خاطر وارد مسابقاتی به این بزرگی بشیم.
مربیت میگفت جزو 10 ورزشکار برتر جهان هستی، همین که به این دور از رقابت ها راه پیدا کردی، نشان دهنده شایستگی بالای توست و به تو افتخار میکرد.
سپاسگزارم، برای نظر لطفشون بوده، ولی هدف گذاری به برنامه من به جز این بود. به هر حال من باید در فینال می بودم، با اون همه تمرینات و اون سختی ها و مشقت هایی رو که تحمل کردم با در فینال می بودم. خب خدا رو شاکرم، تقدیر من این بوده و هر چی که خداوند بزرگ برای من مقدر کنه من راضی ام به رضای خدا.
تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو شرکت کردی، به خصوص بعد از این ناکامی که حالا به هر حال اینجا داشتی و میبینم که چقدر ناراحت و در واقع باید بگم که در عین اینکه ناراحتی ولی روحیه خودت رو حفظ کردی. به تبریک میگم از این بابت.
سپاسگزارم از شما که واقعا زحمت تهیه و تدارک این برنامه رو کشیدید. امیدوارم که روزتون خوش باشه.
متشکرم.
از ایران تا توکیو به سوی افتخار.
خب دوستان، ساعت 6:37 هستش. از پخش شبکه یه رادیویی ورزش در خدمتون هستیم با ویژه برنامه به سوی افتخار. از ساعت 5 صبح برنامه را آغاز کردیم. امروز روز پایانی فعالیت‌های کاروان ورزشی کشورمون در بازی‌های 2020 توکیو هستش. براشون آرزوی موفقیت میکنیم، برای ورزشکارانمون در روز پایانی. اما بریم یک بار دیگه به ورشگاه المپیک توکیو سراغ دوست و همکار خوبم محمد درخشنده، ببینیم که در پرتاب وزنه وضعیت الان چگونه هست، که نوبت سیامک سال فرجزاده خواهد رسید. محمد درخشنده عزیز خسته نباشید، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای ارمده. حضورتون عرض کنم که دقایقی پیش عزالدین نوری از کشور مراکش که دارنده رکورد پارالمپیک ریو دو ژانیرو بود و البته عنوان قهرمانی این بازی ها رو هم در همون مسابقات تونسته بود کسب بکنه، در رقابت های پرتاب وزنه کلاس F34 شش پرتاب خودش رو انجام داد. بهترین عمل کرد و در همون پرتاب اول رقم خورد، 11.55 متر. نفر اول تا اینجای کار احمد هندی، رکورددار جهان با 12.25 متر سرنشینه. عزالدین نوری که رکورددار بازی های پارالمپیک بود، پرتاب 11.55 متریش رو در اولین تلاش خودش ثبت کرد. 11.04 متر در پرتاب دوم، 10.85 متر در پرتاب سوم، 10.95 متر در پرتاب چهارم، 10.98 متر در پرتاب پنجم و نهایتاً 11.46 متر در پرتاب ششم. به این ترتیب با همون 11.55 موفق شد که جایگاه دوم رو تا اینجای کار در بین شش پرتابگر به دست بیاره. احمد هندی اول هست، عزالدین نوری دوم و ورزشکار قطری یعنی عبدالرحمن عبدالقادر فیکی در جایگاه سوم هست. نماینده کشورمون سیامک صالح فرجزاده بعد از ورزشکار اهل کولومبیا یعنی ماوریسیو والنسیا پرتابش رو انجام میده. نوبت به این ورزشکار رسیده و او داره آماده میشه. 2:51 دیگر پرتابهای خودش رو شروع میکنه. بعد از پایان شش پرتاب این آقای ماوریسیو والنسیا یه 4-5 دقیقه فرصت داره ورزشکار برای اینکه جای خودش رو تعویض بکنه و نفر جدیدی وارد بشه. او خواهد رفت، سیامک صالح فرجزاده جای او مینشینه و بعد در کنارش اون مهارها و کمربندهای مخصوص انجام خواهد شد و مسابقه بعد از اون 4-5 دقیقه شروع میشه و شش پرتابی که میتونه وضعیت سیامک رو در جدول رده‌بندی تا حدودی تعیین بکنه. شرایط به این شکلی است که عرض کردم و این ورزشکار اهل کولومبیا یعنی والنسیا با یه 2:32 دیگر پرتاب‌های رسمی خودش رو شروع کنه. همین الان شروع کرده تعدادی پرتاب دستگرمی برای اینکه آماده بشه برای مسابقه بسیار مهمی که در پیش داره و اعداد و ارقامی هم که ثبت شده و قطعاً کار او دشوار هستش. آقای ارمنده، من خدمت جنابعالی و سایر مخاطبان عزیزمون هستم.
بسیار سپاسگزارم محمد درخشنده عزیز. حتما زمان پرتاب در واقع وزنه سیامک صالح فرجزاده به سراغ شما خواهیم آمد.
من صداتون رو دریافت نکردم. اگر
عرض کردم که به محض اینکه سیامک صالح فرجزاده پرتاب شروع بشه به سراغ شما خواهیم آمد. ممنونم ازت.
متشکرم از
خواهش میکنم. دوستان صبح خیر مجدد من رو پذیرا باشید. 6:42 دقیقه است ساعت همینه. آقای خطیری چقدر ما شانس داریم امروز در این در واقع روز آخری از این دو تکواندوکاری که میخوان مسابقهشون برگزار بشه حالا برگزار شده، چون متاسفانه تصویر رو دریافت نکردیم. سه تا گزارشگرم بیشتر نداریم، سه نفرم به شدت فعال هستن در مکانهای مختلف در سه تا در واقع منطقه از توکیو که مسابقات برگزار میشه. تیراندازی هستش، عرض کنم که دو و میدانی هستش، قایقرانی بود که حالا قایقرانی هم خانم شهلا راد باید بهروزی راد باید ساعت 7 بر اساس اون چه که حمید خواجه خباز عزیز گفت مسابقه فینال رو برگزار بکنه. ولی حالا شما بفهمید که چقدر امیدوار هستید با توجه به شناختی که دارید از این ورزشکارانمون.
خدمتتون عرض کنم که مهدی پور رهنما دیروز کارش خیلی ساده بود.
بله.
و به نظر من اگر در فینال خوب حریفش رو آنالیز میکرد میتونست به مدال طلا برسه. اما خانم رایه شوها و آقای اسکر عزیزی امروز کار مشکلی دارن.
بله.
حریفاشون بسیار با تجربه هستن و بسیار اون چیزی که اگه بخوایم رو کاغذ حساب بکنیم کار بسیار مشکلی دارن، مخصوصا خانم رایحه شهاب که عرض کردم
جوانترین و اولین حضور،
28 سالشونه ولی از نظر تجربه بین المللی فقط یه تجربه مسابقات آسیایی پاراتکواندو لبنان رو دارن که در مسابقات مدال برنز گرفتن. اما همین دور اول دارن با حریفی میفتن از ازبکستان که با یک کلکسیونی از مدال‌های جهانی و آسیایی و قهرمانی اروپا هستن. اگر از صد این حریف هم بگذرن، حریفای بعدی هم
نه، حالا اگر از صد این حریف به هر دلیلی نگذره چه اتفاقی میفته؟ یعنی دیگه خدافیزی دیگه.
خب باید منتظر بمونیم ببینیم که این خانم نائیموا به فینال میرسه که
نه.
بره به جدول رپشاژ و جدول بازنده، چون تعداد کم هستش و به نظر من باز شانس مدال برنز داره. اما با وجود این باز هم در جدول بازنده هم کسانی که بیان کارشون سخته.
اسخرخان عزیزی اقدم چطور؟
آقای اسخر عزیزی هم همینطور، ایشون هم خب تجربه بین المللی زیاد داره، 10 مدال طلا، نقره و برنز در رقابت‌های جهانی آسیایی و بازی‌های جهانی آیواز داره. اما حریفان ایشون با توجه به اینکه ایشون رنگ 2 هستن، حریفان ایشون هم با تجربه هستن و من کلن هر دو تکواندوکار رو احساس میکنم که امروز کار به مراتب مشکل تر از مهدی پور رهنما داره.
بله. اما دوستان در این فرصت یه مروری بکنیم به جدول رده‌بندی مدال‌ها. چینی ها که دیگه مقتدرانه با قدرت همچنان پیشتاز هستن، 87 مدال طلا، 52 نقره، 47 برنز. این هم مدال چجوری میخوام ببرن نمیدونم. بریتانیا 39 طلا، 32 نقره، 40 برنز. ایالات متحده آمریکا 35 طلا، 34 نقره، 22 برنز. کمیته پارالمپیک روسیه 35، مکان چهارم جدول، 35 طلا، 30 نقره، 35 برونز، 45 برونز. عذر میخوام. اوکراین تیم پنجم، یعنی کشور اوکراین کاروان ورزشیشون در مکان پنجم هستش که 24 طلا دارن، 46 نقره، 26 برونز. در مکان هفتم جدول هلند هستش، 23 طلا، 15 نقره، 16 برونز. برزیل در مکان هفتم 20 طلا، 15 نقره، 27 برونز. هشتم استرالیا 18 طلا، 28 نقره، 27 برونز. نهم ایتالیا 13 طلا، 27 نقره، 25 برونز. دهم آذربایجان 13 طلا، 1 نقره، 4 برونز. آذربایجان من تصورم است که 12 تا یه دونه در این فاصله که ما برنامه رو داریم اجرا می‌کنیم اضافه شد، 13 طلا. بله. آلمان در مکان 11ام 12 طلا، 11 نقره، 17 برونز. تیم 12ام فرانسه یا فرانس، 10ام 10 تا طلا، 13 تا نقره، 28 تا برونز. و کاروان ورشی کشورم در مکان 13ام جدول هست که 10 تا طلا، 9 تا نقره، 1 برونز. عرض کردم که حریفان در تعقیب هم هستن. ما یه پله پایین‌ترمون اسپانیا رو داریم، 9 تا طلا داره. به هر دلیلی اگر یه طلا اسپانیا بگیره ما میام پایین‌تر، یعنی در جای اسپانیا قرار می‌گیریم. امیدوارم اون چیزی که پیش‌بینی می‌کردن و دستاندرکاران کمیته ملی پارالمپیک محقق بشه و ما بتونیم حداقل 10ام 11ام رو در جدول رده‌بندی از آن خود بکنیم، که اگر 10ام بشه که رکورد شکنی کردیم در این 9 دوره‌ای که تا اینجا حضور داشتیم، چون ما موفق‌ترین حضورمون در بازی‌های پارالمپیک لندن بود که عنوان 11ام رو در جدول رده‌بندی عنوان جدول رده‌بندی مدال‌ها کسب کردیم. به هر حال این وضعیت جدول است. البته ناامید نباید باشیم، امروز روز پایانی کار برای بچه های پارالمپیک است و مدال انتظارش رو داریم. حالا رنگ هاش دیگه بستگی به اون درایت، توانمندی و هوش و به هر حال تلاشی که ورزشکاران به خرج میدن. ساعت 6:48 دقیقه هستش، با ما همراه باشید. باید بریم یواش یواش به سراغ محمد رخشنده. یه موسیقی فاصله بشنویم ببینیم محمد رخشنده تکلیفش چه خواهد شد. خب دوستان شنونده، به سوی افتخار رو از شبکه‌ای خودتون، شبکه‌ای رادیویی ورزش می‌شنوید. من صمیمانه سپاسگزارم از شما که در بین شبکه‌های مختلف رادیویی شبکه‌ای رادیویی ورزش و این برنامه به سوی افتخار رو دارید می‌شنوید. واقعا شرمنده و خجالتی هستیم که ایشون رو زحمت دادیم از ساعت 5 صبح در رسیدی حضور داشتن تا الان که هنوز ما تحصیل دریافت نکردیم. البته این دیگه به کسی مربوط نمیشه، اون طرف تحصیلی که ما دریافت میکنیم در واقع ملاک کار ما هست که اگر تصاویر دریافت بشه حتما ایشون گزارش مسابقات پارتکواندو رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. بریم حالا در این لحظه بازم به سراغ محمد رخشنده ببینیم که سیامک صالح فرج‌زاده در پرتاب وزنه چه کرده، یا نوبتش رسیده یا نرسیده و وضعیت چگونه است. محمد رخشنده عزیز بفرمایید، خسته نباشید، بفرمایید.
درود به شما، خیلی متشکرم آقای ارمنده. همین الان که با هم صحبت میکنیم آقای ماروسیو والنسیا از کشور کولومبیا 5 پرتابش رو انجام داده و جایگاه پنجم رو داره. تا اینجای کار بهترین عملکردش تو همین پرتاب پنجم بود که به 11 متر و 3 سانتی متر رسید. در پرتاب اول 10 متر و 86، پرتاب دوم 10 متر و 69 سانتی متر، پرتاب سومش رو داوران خطا گرفتن و در پرتاب چهارم 10 متر و 78 سانتی متر به نام ایشون ثبت شد و در پرتاب پنجم همونطور که عرض کردم 11 متر و 3 سانتی متر. این 11 متر و 3 سانتی متر از عملکرد ورزشکاران اردن، مراکش، قطر و لهستان نسبتاً ضعیف‌تر هست و جایگاه او فعلا پنجم. خب الان پرتاب ششمش رو داوران پذیرفتن 10 متر و 99 سانتی متر. پس همون 11 متر و 3 سانتی متر پایان کار هست برای ورزشکار اهل کولومبیا. 3 پرتابگر باقی موندن تا دقایقی دیگر نوبت ورزشکار ما خواهد رسید.
محمد
هشتم سیامک صالح فرجزاده فکر کنم بلوش 5 دقیقه دیگر ورزشکار ما بایستی آماده 6 پرتاب خودش بشه.
محمد الان بالاترین رکوردی که پرتاب شده در بین این نفراتی که ورزشکارانی که حضور دارن چند متره بالاترین؟
ورزشکار اردنیست آقای ارمنده احمد هندی که عرض کردم پیش از این ایشون رکورددار جهان هم بود با 12 متر و 17 سانتی متر، حالا توی مسابقه امروز 8 سانتی متر اون حد نصاب جهانی رو هم ارتقا داده و شده 12 متر و 25 سانتی متر. اگر ما بخوایم وضعیت متفاوتی رو در این مسابقه رقم بذاریم، سیامک بایستی از 12 و 25 بالاتر بندازه تا بشه در واقع نفر اول این مسابقه و رکورد جهان رو بزنه. اگر بخواد جایگاه دوم رو بگیره باید حتما از 11 متر 55 بیشتر باشه و مکان سوم در اختیار ورزشکار قطری است با 11 و 36، که خودش نشون میده که برای رسیدن به جایگاه سوم حداقل باید 11 و 37 رو به نام خودش ثبت بکنه. حالا ما منتظر میشیم، فکر کنم اولش 4 5 دقیقه دیگه شرایط برای برگزاری سیامک صالح فرجزاده نماینده کشورمون آماده میشه و به عنوان هشتمین پرتابگر در رقابت‌های پرتاب وزنه کلاس F34 جایی که در ضلع غربی ورزشگاه، در ضلع شمال غربی ورزشگاه مسابقه او در حال انجام هست، مسابقه خیلی مهمی رو در پیش داره و امیدواریم که بتونه نتیجه دلخواه خودش رو به دست بیاره و یک مدال ارزشمند به جمع مجموع مدال‌های کاروان ورزشی ما اضافه بشه.
محمد از آمار سیامک چیزی داری؟ در واقع رکوردهایی که زدی چیزی در اختیار داری؟
ببینید، یا سیامک 11.52 رو به عنوان حد نصاب شخصیش که ثبت شده، یعنی در واقع به صورت رسمی از سوی نهاد بین المللی پارالمپیک، یعنی کمیته بین المللی پارالمپیک تایید شده، بله 11.52. اما من اینجا که میپرسیدم از دوستان میگفتن که ایشون در تمرینات بالای 12 رو هم انداخته.
بله.
اگر اینطوری باشه و بتونه بالای 12 رو بندازه، ایشون میتونه یه نیم نگاهی به صدر جدول یا مثلا مکان دوم داشته باشه.
بله.
همه اینا منوط هست به اینکه امروز آیا شرایط و تمام اون جوانبی که قرار هست تعیین کننده باشه در مسابقه به سود سیامک صالح فرجزاده رقم بخوره یا خیر، که امیدواریم انشالله اینطوری باشه و سیامک ما بتونه از این آورگاه مهم پارالمپیک توکیو 2020 صاحب یک مدال بشه در روز پایانی و نام خودش رو در بین مجموع مدال آوران کاروان ایران در بازی‌های ژاپن ثبت کنه. این آرزوی قلبی ما هستش. امیدواریم شرایط هم براش فراهم باشه. به هر حال مسابقه در یک روز بارانی انجام میشه، هرچند الان دیگه حدودش شاید بگم 20 دقیقه هست که باران دیگه قطع شده، ولی لغزندگی سطح زمین کماکان به جای خودش و به وضع خودش ثابت هست. حالا باید ببینیم که شرایط چگونه برای ورزشکار کشورمون رقم میخوره. تقریبا بیشتر رقابت ها تعطیل شده. من نگاه میکنم پرش طول دیگه انجام نمیشه. پرتاب وزنه بانوان بود که به پایان رسید. یه پرتاب نیزه داریم در گوشه از ورزشگاه ضلع شمال غرب شرقی ورزشگاه، روبروی جایی که بچهای ما در واقع نماینده کشور ما مسابقه خودشو داره برگزار میکنه. و سایر رقابت ها به پایان رسید. چند تا هم 200 متر بود که انجام شد. حالا مراسم اهدای مدال 200 متر کلاس T35 مردان در حال انجام هست که ورزشکار اهل روسیه موفق شده که جایگاه اول و مدال طلا رو بگیره، ورزشکار اوکراینی دوم شده و یه ورزشکار دیگه از روسیه جایگاه سوم و مدال برنز رو برای خودش به ارمغان آورده در این دوره از بازی ها در رقابت های 200 متر آقایان کلاس T35 که مراسم اهدای مدال انجام شد و حالا سرود ملی کشورشون هم در ورزشگاه المپیک توکیو تا لحظات دیگر نواخته خواهد شد. این هم نکته راجع به مسابقات. فعلا رقابت ما هم تعطیل شد تا این مراسم برگزار بشه. مراسم اهدای مدال تعداد ورزشکاران بسیار کمتر از روزهای گذشته هست و در کنار اون تعداد تماشاگران هم بسیار کم است. تماشاگر که میگیم با توجه به اینکه به هر حال هر کاروانی تعدادی ورزشکار درش حضور داشتن و همراه، سعی میکنن که روزهایی که نمایندگانشون مسابقه دارن، این همراهان بیان و تشویق بکنن و حمایت بکنن ورزشکارشون رو. به هر حال ورزشگاه‌های خالی از تماشاگر جذابیتش بسیار کم هست و این جای خالی و خلایی که وجود داره رو سعی می‌کنن خود در واقع تیم‌ها و کاروان‌ها پر بکنن. به هر حال شرایط در این روز پایانی بازی‌های پارالمپیک به شکل خاصی داره دنبال میشه. فردا مراسم اختتامیه انجام خواهد شد و ما البته امروز روی دو سه مدال حساب باز کردیم که امیدواریم در نهایت به نتیجه برسیم.
محمد عرض کنم که الان سیامک الان داره خودشو آماده میکنه، مقدمات کار داره آماده میشه، درست عرض میکنم؟
2:33 دیگر زمان آغاز پرتاب های سیامک صالح فرج‌زاده نماینده ما هست که طبق تابلوی که من اینجا دارم میبینم و بر اساس اون این در واقع زمان شمار تعیین میکنه کی بایستی سیامک کار خودش را آغاز بکنه. 2:22 همین الان شد
بلد.
و مراسم اهدای مدال هم تموم شد و ما منتظریم که فرایند آماده سازی ورزشکار هرچی سریعتر به نتیجه برسه و یه چند موردی هم در واقع وزنه امتحانی یا دستگرمی خودش رو بندازه و بعد آماده بشه برای شش پرتابی که میتونه برای او و برای کاروان ما حتی تعیین کننده باشه اگر به حد نصاب خوبی برسه.
بله خب حالا بعد از ظهر هم ما صادق بیسر سیاه رو داریم، همینطور سجاد محمدیان هم، اینا هم در واقع ما امیدوار هستیم که بتونن افتخار آفرینی بکنن. اما یه سوال دارم تا قبل از اینکه سیامک پرتابش شروع بکنه، شما از در واقع جایی که محل اقامتتون رو عرض میکنم بیرون میایی صبح تست میکنه از شما تست میگیرن دیگه، درسته؟
ببینید آقای ارمنده، خیلی سختگیری برای اینکه حضور تماشاگران، حالا تماشاگران که نمیشه گفت، در واقع گروه‌های ورزشی خارجی در کشور ژاپن برای اونها تبعات کرونایی و همراه نداشته باشه داره صورت میگیره. از همون روز ابتدایی این قواعد وجود داشت، حتی قبل از سفر ما یک سری قواعد رو تعیین کردن در کشوری که به هر حال قرار هست هر ورزشکار یا هر شرکت کننده حضور پیدا بکنه بایستی دو مرحله تست انجام میداد. بعد از اینکه وارد کشور ژاپن میشد همون ورودی در خود و در واقع فرودگاه تست دیگری گرفته میشد. یک نرم افزار ویژه‌ای رو اختصاص دادن به اینکه روزانه افراد برن اونجا در واقع اطلاعات وضعیت جسمی خودشون رو شامل علائم بیماری و مواردی از این دست رو درج بکنن. هر روز صبح در روزهای ابتدایی، یعنی توی 4-5 روز ابتدایی ما موظف بودیم که تست کووید بدیم و بعد از اون این در واقع بازه 4-5 روزی که انجام شد بازه زمانی هر 2-3 روز یک بار کفایت میکرد. یعنی در واقع به این قاعده در روزهای ابتدایی سختگیرانه هست و بعد با گذشت زمان کمی فضا رو تلطیف میکنن که دیگه به هر حال کسی که اینجا حضور دارم خیلی تحت شرایط خیلی سختی قرار نگیره. اما حفظ فاصله اجتماعی بسیار مورد توجه هست. ما اگر بخوایم بریم در میکس زون برای گفتگو با ورزشکاران بسیار تاکید میکنن که یا از بوم باید استفاده بشه، بومی که به هر حال هلوش در واقع 1 متر طولش هست و فاصله بین ورزشکار و مصاحبه کننده رو به اندازه معقولی میرسونه. اگر نه قرار است از گوشی تلفن همراه این کار انجام بشه، بسیار تاکید میکنن که باید با فاصله زیاد این کار بشه و مصاحبه کننده کاملا دور باشه از ورزشکار که خدای نکرده اینجا انتقال بیماری رخ ندهد. به هر حال مجموعه عواملی رو در کنار هم رعایت میکنه کشور میزبان که موضوع کرونا رو بتونن تا جایی که مقدور هست براشون کنترل بکنن. انصافا هم جواب داده، یعنی وقتی نگاه میکنه میبینیم که آمار این کشور بسیار به در واقع پایین هست و تونستن که این شرایط خاص رو کنترلش بکنن.
ماسک هم که اجباریه دیگه، درسته؟
امیدواریم که انشاءالله این اتفاق کشور ما هم رخ بده جانم.
ماسک هم که اجباریه دیگه بدون شک. بله
ماسک، بله بله اجباری. و این نکته جالب های آمده در تمامی بخش هایی که به حوزه پارالمپیک ارتباط پیدا میکنه، تازه یه بخشش و در نقاط دیگر خود شهر توکیو هم آثار فراوانی از روش هایی که افراد بایستی موضوع پاندمی کرونا رو جدی بگیرن دیده میشه. مثلا یه مورد جالب و قابل تأمل رو براتون به سوال بزنم. در سطح شهر تاکید میکنم که بیاید دستانتون رو با مواد ضد عفونی کننده پاک بکنید. بابت همین کار به افراد جایزه میدن. جایزه چیست؟ یک دستمالی که نماد کشورشون در اون در واقع درج شده رو به عنوان هدیه میدن و یک باد بزن که به هر حال اون رو هم به هر حال بخشی از همین نماد کشوره به صورت رایگان این رو به افراد میدن که